صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های حزقیال نبی، 26 بخش از تورات مقدس. اشک خدا ز بحر ما می چکد از دو چشم او، تا به کی اندرین رحیم موجب قهر و خشم او. لطف و محبت خدا شامل حال عالم است، که او پسرش شود فدا منشأ رفع خشم او. ورنه بشر به تا ابد مانده در این دیار موت، چون گناه درون تو را کرده اسیر خشم او. دوستان عزیز و حق‌جویان گرامی، درود برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که شاد و سربلند بوده و در پناه خداوند یکتا، خدای محبت، روزهای خود را به سر بیاورید. اشعاری که در مقدمه برنامه شنیدید از شاعر جوان معاصر آقای سپهر بود، که اشاره به گریه عیسی مسیح برای نجات هموطنانش می کند. گریه‌ای که از روی ترحم و محبت خدایی از چشمان مقدس او جاری شد، محبتی که امروز نیز ما را به سوی خود فرا می‌خواند که ای تشنگان محبت و ای کسانی که طالب محبت خالص و بی‌ریای خدا هستید، قلب‌های خود را برای مسیح مقدس بگشایید. مسیح مقدس که مظهر خدا یکتا، مظهر محبت خدا و کلمه حق است، قلب‌های خود را برای او بگشایید و خود را در سایه رحمت و فیض خدا قرار بدهید و از او نجات و بخشش گناه را دریافت بدارید. در برنامه این ساعت ابتدا به یکی دیگر از نامه‌های رسیده از شما دوستان عزیز که از ما خواستید نامه‌هاتون رو از رادیو پخش کنیم اشاره نموده، و سپس از فصل 37 کتاب حزقیال نبی به پیام و نبوت‌هایی که این راد مرد خدا که در حدود 600 سال قبل از میلاد عیسی مسیح بیان نموده است اشاره می‌کنیم، و تا آنجا که فرصت ما را اجازه بدهد کلام را براتون می‌خونم و آیات را غذای روح و روان خود می‌کنیم. باشد که در این ساعت قلب‌های خودمون رو تماماً معطوف به خدا کنیم و افکار خود را از امور دنیا جدا سازیم. ناراحتی‌ها، نگرانی‌ها و تشویش‌ها را به درگاه خدا آورده و آن را در پیش پای او بگذاریم و از آن آزاد شویم و اجازه بدهیم که آرامش حق بر وجود ما مسلط شده و پیام او جان ما را زنده سازد. آقای حسین کاظم‌زاده از تبریز می نویسند: من از شنوندگان پروپا قرص برنامه های صبحگاهی شما هستم و روز صبح طبق عادت به سخنان شیوا و دلنواز شما گوش می دهم و سعی می کنم که همواره آنها را به کار ببندم. من گناهان زیادی داشتم که بر دیگران پنهان بود، و در نتیجه هیچ وقت در صدد جبران کردن آنها بر نیامده بودم. ولی حدود یک سال و نیم است که با راهنمایی های شما و بعضی از دوستانم سعی در جبران و ترک گناهان مخفی و زشتم برآمدم. و الان که حدود یک سال و نیم از این جریان می‌گذرد، می‌توانم بگویم که به یک انسانی که 180 درجه تغییر یافته تبدیل شدم و تمام اینها را مدیون شما می‌دانم که با سخنان شیوای خود انسان را متوجه خدای حقیقی می‌کنید. من همکنون جوان 20 ساله‌ای هستم و با عنایت خداوندی مشغول تحصیل در دانشگاه و در رشته ریاضی می باشم و اگر خداوند بخواهد در نظر دارم در آینده در خدمت مملکت خیش باشم. سرتان را درد نمی آورم، فقط از شما تقاضا دارم تعدادی کتاب برایم ارسال بدارید تا بیشتر یاد بگیرم و اگر امکان دارد وقت برنامه هاتون رو افزایش بدهید تا من و امثال من که کم هم نیستند از برنامه هاتون کمال استفاده را ببرن که خیلی عالی خواهد شد. و ما در پاسخ به نامه آقای حسین کاظم‌زاده باید بگم که ضمن تشکر از محبتاتون عرض کنم که هموطن عزیز، علت این که شما متوجه لطف خدا شدید و گناهان خود را یافتید این نیست که ما کاری کردیم تا تو را به سوی خداوند و زندگی پاک هدایت کنیم، بلکه این کلام خداوند است که در قلب شما جای گرفته و نور خدا وجدان و قلب و فکرت را منور ساخته است. ما فقط رسولان پیام هستیم، از خود نه قدرتی داریم و نه پیامی، بلکه این کلام خداست که ذات و آنچه که هستی رو به خودت آشکار کرده و ما خدا را شکر می‌کنیم که وقتی ذات خود را یافتید عمل کردید، یعنی حاضر شدید که دیگر از گناهان مخفی دست بردارید. نور خدا وجدان و قلب و فکر تو را منور ساخته و خدا را شکر که بر اثر ایمان به کلام خدا خودت الان تجربه کردید که حقیقت چیست، زیرا این تغییری که در تو به وجود آمده از جانب خداونده و کلام خداونده که آن را به تو عطا کرده و دوست من کتاب مقدس این تغییر روحانی را تولد تازه می نامد که عامل نجات شما و دور شدن و نفرت پیدا کردن از گناه در وجود تو می باشد. حالا که خودت قدرت عوض کنندگی قلب و فکر را در کلام خدا یافتید و آن را تجربه کردید، دعا می کنم که همیشه در پاکی پیش بروید. با کمال میل برایت نشریات و کتاب ها را می فرستم که امیدوارم به دستت برسه. در ضمن ما نه فقط برنامه صبحگاهی داریم، بلکه عصرها نیز ساعت 9 شب به وقت تهران روی موج کوتاه ردیف 25 متر می تونید به برنامه دوم ما گوش بدهید. برای شما و عزیزانی مثل شما که طالب پاکی و صداقت و راستی هستند دعا می کنیم و ما نیز از شما التماس داریم که با روح فروتنی برای ما دعا کنید تا نه پیام خود بلکه پیام خدا را همیشه به سمع شما عزیزان برسونیم. خداوند به شما برکت بدهد. و ما فصل 37 از کتاب حزقیال نبی یکی از عجیب ترین و مهمترین پیام و رویایی است که خدا یکتا به نبی خود درباره آینده قوم بنی اسرائیل می‌دهد. این رویای آسمانی که به وادی پر از استخوان‌های مرده مسما می‌باشد و در جهان شهرت بی‌نظیری دارد، صحبت از لطف خدا نسبت به قومی که از سرزمین و وطن خود آواره شده بودند، آن هم به خاطر داوری خدا ولی حالا مورد لطف خدا قرار گرفتند و مجدداً به کشور خود می آیند و کشور خود را از نو به وجود می آورند می کند. تفسیر این رویا و یا موضوعی که در بر گرفته در حقیقت درباره تأسیس مجدد کشور اسرائیل است و همونطور که می‌دانید این پیشگویی بسیار عجیب محسوب میشه، زیرا حزقیال نبی زمان این رویا را می‌بیند و از خدا دریافت می‌دارد پیغام را که خودش به عنوان اسیر جنگی در بین النهرین زندگی می‌کرد و یهودیان نه فقط اسیر بابلی ها بودن بلکه به طور کلی کشورشون با آتش و خاک از بین رفته بود. پایتخت آنها یعنی شهر اورشلیم به وسیله آتش به خاکستر تبدیل شده بود و سالهای سال طوفان و شنزارها تمام محله های مسکونی آنجا را پر کرده بودند. هیچ چیزی از اسرائیل و شهر مقدس اورشلیم باقی نمانده بود. حالا در سال 585 قبل از میلاد بود که شخص فراری از اورشلیم به بابل میاد و خبر می‌دهد که شهر اورشلیم به وسیله ارتش نبوکدنصر پادشاه بابل به آتش کشیده شده. پس از رسیدن قاصد، حزقیال برای دادن پیام به قوم تبیدی خود آماده میشه. در چنین موقعیتی، یعنی در حالی که اورشلیم ویران شده بود، بیشک هیچ یک از یهودی‌ها آنقدر احمق نبودند که تصور کنند می‌توانند قیام و شورش بر علیه نبوکدنصر بنمایند. آنان تمام امید خود را از دست داده بودند. کشورشون از بین رفته بود. شهر مقدس اورشلیم که براشون به اصطلاح پناهگاه به خدا بود، نابود شده بود. به وسیله آتش به خاکستر تبدیل شده بود. و اکثرا در بابل زیر سلطه پادشاه بابل اسیر بودند. دیگر هیچ امیدی به بازگشت به سرزمین خود نداشتند. هر امیدی که در این مورد داشتن اکنون از بین رفته بود. حتی تصور میکردن که خدا نیز برای همیشه آنها را فراموش کرده و به آن وعده‌ای که به حضرت ابراهیم داده بود که همیشه با نسل او خواهد بود روی برگردانیده. ولی حالا خدا در چنین حالت موقعیتی به حزقیال نبی پیام تفقد و عنایت الهی را عطا میکند و به او نوید میدهد که یک بار دیگر سرزمین خود را باز خواهد یافت و کشور خود را بنا خواهند کرد، ولی نه به قدرت و حکمت خودشون، نه به وسیله شورش و نیروی خودشون، بلکه فقط و فقط به قدرت و لطف خداوندی. و در حقیقت خدا یکتا بدین وسیله به آنها که در ناامیدی مطلق بودند پیام و امید می بخشد که اراده او همیشه انجام خواهد شد. ابتدا به دعای اول توجه کنید، براتون آیات رو می خونم و بعد تفسیری در مورد معنی آیات به عرض شریفتون می رسونم. حزقیال نبی می فرماید: دست خداوند بر من فرود آمده، مرا در روح خداوند بیرون برد و در همواری قرار داد و آن هموار پر از استخوان‌ها بود، یا از استخوان‌ها پر بود، و مرا به هر طرف آنها گردانید و اینک آنها بر روی همواری بی نهایت زیاده و بسیار خوش بود. و خدا مرا گفت: ای پسر انسان، آیا می شود که این استخوان‌ها زنده گردد؟ گفتم: ای خداوند یهوه، تو می دانی. پس مرا فرمود بر این استخوان‌ها نبوت نموده و به اینها بگو که ای استخوان‌های خشک، کلام خداوند را بشنوید. خداوند یهوه به این استخوان‌ها چنین می گوید: اینک من روح به شما در می آورم تا زنده شوید و پیها بر شما خواهم نهاد و گوشت بر شما خواهم آورد و شما را به پوست خواهم پوشانید و در شما روح خواهم نهاد تا زنده شوید. پس خواهید دانست که من یهوه خدا هستم. حزقیال میگوید: پس من چنان که مأمور شدم نبوت کردم و چون نبوت نمودم آوازی مسموع گردید و اینک تزلزلی واقع شد و استخوان‌ها به یکدیگر، یعنی هر استخوانی به استخوانش نزدیک شد و نگریستم و اینک پیها و گوشت به آنها برآمد و پوست آنها را از بالا پوشانید، اما در آنها روح نبود. پس خدا مرا گفت: به روح نبوت نما، به روح نبوت نما ای پسر انسان، به روح نبوت کرده بگو خداوند یهوه چنین میگوید که ای روح، از بادهای اربع بیا و به این کشتگان بدم تا ایشان زنده شوند. پس چنان که مرا امر فرمود نبوت کردم و روح به آنها داخل شد و آنها زنده گشته بر پاهای خود لشکر بی نهایت عظیمی ایستادند. دعای اول فصل 37 از کتاب حزقیال رو شنیدید. حالا به معنیان توجه کنید. بدون شک حزقیال و یهودیانی که در اسارت بابلی ها بودند نسبت به وعده های خدا مردد شده بودند، زیرا خداوند وعده داده بود که قوم یهودا را مجدداً به سرزمین اسرائیل برگرداند و با آنها عهد تازه ببنده، که این موضوع در فصل 35 و 36 نیز بیان شده است. ولی حالا خبر نابود شدن شهر اورشلیم به آنها میرسه. دورنمای آینده قوم و انجام این وعده ها تیره و تیره تارتر میشه. ولی خداوند حالا به حزقیال نبی صحبت میکنه، به او رویا میده. حزقیال از طریق رویای خدا پی میبرد که اگرچه اورشلیم به وسیله آتش تبدیل به خاکستر شده، و شهرهای اسرائیل نابود شده، محاذا همه چیز برای خدا امکان دارد و وعده خدا مطابق زمان خودش عملی میشه، زیرا هیچ امری نزد خدا محال نیست. نزد انسان محال است، اما نزد خدا هیچ چیزی محال نیست. روح خدا حزقیار را به یک وادی هدایت میکنه. در این وادی یا دره او مشاهده میکند که تماما از استخوان‌های خشک پر بود. خداوند نبی خود را وا می دارد که با این استخوان‌ها صحبت کنه. حزقیال حیران است که این استخوان‌های خشک چی هستند و چرا باید با آنها صحبت کنه، انسان که نیستند. در حالی که او در برابر آنچی که می دید متحیر ایستاده بود، در آیه 3 وحی به او می رسه و خداوند از نبی سؤالی می کند و می گوید ای حزقیال، آیا میشه که این استخوان‌های پراکنده دوباره جان بگیرند و از نو زنده شوند؟ برای انسانی که قدرتش محدود است، مسلماً این امر امکان پذیر نیست. ولی برای خدا که حیات دهنده است، این امر بسیار ساده است. حزقیال به خداوند یهوه میگوید که ای یهوه، تو میدانی. مقصود این جمله این است که از نظر ما انسان‌های خدا این امر به هیچ وجه میسر نیست. ولی از نظر تو، ای خداوند، تو دانای کل هستی. تو واقف بر انجام هر چیزی هستی. این صلاح توست که بخوای این کار را بکنی و یا آن را انجام ندهی. پس از این بود که خداوند به حزقیال میگوید که نبوت کن یا با استخوان‌های مرده صحبت کن. استخوان‌هایی که به صورت اسکلت نبودن، بلکه اسکلت‌هایی بودن که به هر جا پخش شده بودن. دلیل بیان این جمله این بود که خداوند میخواهد به نبی خودش یادآور بشه که این خود خداونده که قوم یهود را دوباره به وطن خودشون باز میگرداند. حزقیال جمله خداوند را بیان میکند، نبوت میکند و در کمال تعجب و حیرت مشاهده میکنه که استخوان‌ها زنده میشوند. احیای استخوان‌های مرده از تجدید حیات کل خاندان اسرائیل صحبت میکنه. احیایی که هر دو حکومت شمالی و جنوبی رو در بر میگیرد. به زبان دیگر این قوم که تقسیم شده بودن، منقسم شده بودن، حالا دوباره متحد میشن و از میان ممالک مختلف گرد هم خواهند آمد. با این وعده خاص که یک پادشاه واحد بر ایشان حکومت خواهد کرد و این حاکم یا شبان یا پادشاه از نسل حضرت داوود خواهد بود، خداوند به نبی و قومش اعتماد کامل می بخشد که اراده او انجام خواهد شد، ولو اینکه از نظر بشری غیر ممکن است و از نظر انسانها این عقیده مردود محسوب می شد. از آیه 11 الی 14 خود خدا تفسیر این رویا را با استفاده از زبان استعاره‌ای برای ما بیان کرده است، به طوری که می‌خوانیم: و خدا مرا گفت ای پسر انسان، یا خداوند حزقیال را خطاب کرده و می‌گوید ای پسر انسان، این استخوان‌ها تمامی خاندان اسرائیل می‌باشند. دقت کنید، نمی‌گوید فقط یک قسمت یهودا یا اسرائیل، بلکه می‌گوید تمامی خاندان اسرائیل می‌باشند. اینک ایشان میگویند استخوان‌های ما خوش شد و امید ما ضایع گردید و خودمون منقطع گشتیم. لحاظا نبوت کرده به ایشان بگو خداوند یهوه چنین میگوید: اینک من قبرهای شما را میگشایم و شما را ای قوم من از قبرهای شما درآورده به زمین اسرائیل خواهم آورد. و ای قوم من، چون قبرهای شما را بکشایم و شما را از قبرهای شما بیرون آورم، آنگاه خواهید دانست که من یهوه خدا هستم و روح خود را در شما خواهم نهاد تا زنده شوید و شما را در زمین خودتان مقیم خواهم ساخت و خواهید دانست که من یهوه تکلم نموده و به عمل آوردم. قول خداوند این است. مقصود از قبرها کشورها و سرزمین‌هایی است که قوم بنی اسرائیل به عنوان برده و غلام و اسیران جنگی در آن پراکنده شده و آنجا زندگی می‌کردند. از زمان حزقیال نبی تا سال 1948، یعنی در حدود 2500 سال پیش، کشور اسرائیل هرگز کشور مستقلی نبود. یعنی از زمانی که حزقیال زندگی می‌کرد و شهر اورشلیم به وسیله بابلی‌ها نابود شد تا سال 1948، یعنی در حدود 50-60 سال پیش، کشور اسرائیل هرگز یک کشور مستقل نبود. حتی وقتی که کوروش کبیر آنان را از سلطه بابلی ها آزاد نمود و به آنها اجازه داد که به سرزمین خود برگردند، اکثر یهودی ها به سرزمین خود مراجعت نکردند، زیرا شهر و کشورشون نابود شده بود، بلکه اکثریت در سرزمین پارس و ماد و یا سرزمین خودمون ساکن شدند و در حقیقت در سرزمین قربت به خاک سپرده شدند. حتی در زمان عیسی مسیح نیز یهودی ها جزو مستعمره روم محسوب می شدند، ولی در قرن حاضر بود که برای اولین بار پس از حدود 2500 سال کشور اسرائیل به استقلال خود دست یافت. اکثر مفسرین تورات مقدس معتقدند که پیشگویی حزقیال نبی مخصوصا آیات این فصل در زمان معاصر، یعنی در زمان من و شما، عملی شده است، زیرا میگوید از بادهای اربعه که اشاره به ممالک و نقاط مختلف جهان است، آنها جمع می شوند و کشور اسرائیل را از نو به وجود می آورند. و همونطور که می دانید، در سالهای اخیر هزاران هزار یهودی از بیش از 115 کشور عالم به سرزمین ابا اجدادی خود مهاجرت کردند و این بار اول است که پس از بیان این پیشگویی کشور اسرائیل در نقشه جهان هویدا گردیده است. در اینجا ملاحظه میکنیم که خداوند به حزقیال وعده میدهد که او این کار را میکند. خدا این کار را میکند. ولی سوال میشه که چرا؟ آیا اونها عزیز خدا و به قول معروف از خداوند اطاعت میکردن؟ جالب است که ببینیم خود خداوند چی میگوید. میفرماید تا قوم بدانن که جز او هیچ خدای دیگری نیست و دلیل و نشانی برای سایر ملتهای جهان باشه که جز خدا یکتا، خدایی که با ابراهیم و اسحاق و یعقوب و موسی و عیسی مسیح سخن گفت، هیچ خدای دیگری نیست. اما نباید گفت که تمام این پیشگویی‌ها در حال حاضر انجام شده است، زیرا آیات بعد صحبت از استقرار حکومت الهی می‌کند که در سرزمین اسرائیل در آن زمان صلح و صفا خواهد بود و اینکه قوم یهود خدا را خواهند پرستید، در حالی که امروز ما نه فقط شاهد صلح و آرامش در آنجا نیستیم، بلکه خداپرستی نیز آنطوری که کلام پیشگویی می‌کند در سرزمین یهود ابدا رایج نیست. بنابراین باید بپذیریم در آینده نیز تغییرات بزرگی در خاورمیانه به وقوع خواهد پیوست. این مطابق پیشگویی است که خداوند به حزقیال نبی داده است. از آیه 20 حزقیال نبی درباره موقعیت قوم یهود در آینده پیشگویی می‌کند که توجه شما را به بقیه آیات مبذول می‌دارم. می‌گوید آنان دیگر دو امت نخواهند بود. این اشاره به جدایی و نفاقی است که بین قوم یهود پس از مرگ سلیمان نبی به وقوع پیوست و کشور را به دو حکومت مستقل جدا کرده بودند. خدا میگوید در آن زمانی که من قوم یهود را دوباره به سرزمین خود برمیگردانم، دو کشور نخواهند بود، بلکه یک کشور واحد خواهند بود. نه فقط آن، بلکه میگوید که دیگر بت پرست هم نمیشوند. از آیه 23 میگوید و خیشتن را دیگر به بت‌ها و رجاسات و همه مصیبت‌های خود نجس نخواهند ساخت، بلکه ایشان را از جمیع مساکن ایشان که در آنها گناه ورزیدند نجات داده، ایشان را طاهر خواهم ساخت و آنان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بود و بنده من داوود پادشاه ایشان خواهد بود و یک شبان برای جمیع ایشان خواهد بود و با ایشان عهد سلامتی خواهم بست که برای ایشان عهد جاودانی خواهد بود و ایشان را مقیم ساخته خواهم افزود و مقدس خیش را تا عبدالآباد در میان ایشان قرار خواهم داد و مسکن من نیز بر ایشان خواهد بود و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. پس چون مقدس من در میان ایشان تا به عبد برقرار بوده باشد، آنگاه امتها خواهند دانست که من یهوه خدا هستم که اسرائیل را تقدیس نمودم. این آیات صحبت از روح خداپرستی و اتحاد و عبادت قوم یهود می نماید که باید بگم در زمان ما مطلقاً عملی نشده. می فرماید از میان ممالک مختلف قوم گرد هم خواهند آمد و مقصود از این که داوود بر آنان حکمرانی خواهد کرد این نیست که حضرت داوود از مردگان قیام کرده و دوباره پادشاه اسرائیل می شه. خیر، بلکه عنوانی است که همانند دوره حضرت داوود نه فقط قوم متحد و یکی خواهند بود، بلکه من که خدای آنان هستم بر آنها حکمرانی خواهم کرد و خدا رهبران را هدایت می کند و قوم برای همیشه مطیع شرایع و فرایض خدا خواهند شد. در این ملکوت اعلا خدا بار دیگر مقدس و یا عبادتگاه مقدس را برپا خواهد نمود و یا هیکل و مکانی که محل پرستش خدا یکتاست از نو بنا می شود، که البته این امر نیز هنوز عملی نشده، ولی بسیاری از مفسرین معتقدند که به زودی قوم یهود این عبادتگاه را در اورشلیم بنا خواهند کرد. اما دوستان عزیز، وجود این چنین قومی و این چنین حکومتی که به اصطلاح خداوند آنها را هدایت کنه در خاورمیانه با دشمنی ها و مخالفت های زیادی روبرو خواهد شد. و فصل 38 کتاب حزقیال بیان کننده مبارزاتی است که بین قوم بنی اسرائیل و ملت های دیگر به وجود خواهد آمد. استقرار ملکوت الهی بر روی زمین توجه دشمنان خدا را جلب کرده و ایشان را تحریک به مبارزه خواهد نمود. ملت‌های بسیاری بر علیه اسرائیل که در آن زمان خدا پرست خواهند بود قیام خواهند کرد. امت‌هایی که از اقصی نقاط شمال که جوج و ماجوج در میان آنها قابل ذکرند، لشکریان خود را برای جنگیدن بر علیه قوم بنی اسرائیل گسیل خواهند داشت. قوم خدا که در آن زمان در دهکده‌ها و شهرهای بدون حصار ساکنند و سعادت و وفور نعمت بی سابقه برخوردار خواهند بود، مورد حسادت و طمع دشمنانی واقع خواهند گردید که از ناحیه شمال بر آنها هجوم خواهند آورد و قصد نابودی کشور اسرائیل را دارند. ولی این روز روز حمایت الهی خواهد بود و قوای طبیعت به صورت زلزله، باران و تگرگ، آتش و گوگرد بر علیه تجاوزگران بیرم و شریر وارد عمل خواهند شد و در این نیز لشکریان جوج و ماجوج شکست خواهند خورد، به طور که دشمن کاملا درمانده و ناتوان خواهد گردید و قوم اسرائیل از هر خطری در امان خواهد بود. این مطلبی است که در فصل 38 و 39 به آن اشاره شده، که چون وقت ما در اینجا به پایان رسیده اجازه می خواهم که این آیات را در برنامه آینده به سمع شما عزیزان برسونم. ولی در اینجا می خواهم این نکته را ذکر کنم که دوستان عزیز، وقتی این آیات رو میخونیم و یا وقتی که ما در مورد آن صحبت میکنیم، ممکنه بعضی از شما بگی که ببینید ما طرفدار کشور اسرائیل هستیم و یا ما به ضد فلان گروه هستیم. خیر دوستان عزیز، ما مسیحیان وظیفه نداریم که بر مردم حکم کنیم و یا یک طرف قضیه رو بگیریم و یا اینکه چشم داشته باشیم به گروه خاصی و غیره. خیر، بلکه خداوند یکتا این آیات را گفته است. خدا یکتا 2500 سال پیش این آیات را به نبی خود حزقیال نبی عطا کرده است. آنچه که ما میکنیم آیات را براتون میخونیم تا ببینید که خداوند به این نبی خود چه فرموده و اینکه برای آینده قومش چه نظری و چه نقش و هدفی دارد. دعای من این است که شما متوجه قدرت خدا بشوید، زیرا تمام عملی که خداوند در این آیات برای آنها خواهد کرد این است که آنها را متوجه خودش بکند تا همیشه یکتا پرست باشند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.